بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدى المهدیین. سجما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. من بارها این مسئله رو در اجلاس های داخلی و خارجی در جمع های مختلف گفتم که این قصه رو برای شما نقل کردم که افلاطون وقتی درس میداد تا ساعتی که ارسطو نمی آمد درس رو شروع نمی کرد. شاگردان دیگر که زودتر آمده بودند اعتراض می کردند که چرا شما درس رو شروع نمی کنید. افلاطون می گفت هنوز عقل نیامده. مقصودش از عقل ارسطو بود. گفت هنوز عقل نیامده تا ما بخوایم درس رو شروع کنیم. بعد همیشه بعد از اینکه این قصه رو من میگم که امروزگار ما، عقل ما که تا نیاد نمیتونیم باش درس شروع کنیم، شده این لپتاپ و دیتا پروژکتور و ریکوردر و اینجور وسائل ما، و تا وقتی اینا نیاد ما نمیتونیم باش درس شروع کنیم. امروز صبح که بعد نماز صبح من خواستم یک دور دیگری بعضی از فایلا رو نهایی کنم، لپتاپ من تصمیم گرفت که امروز تشریف نیاره، و علارغم این که من حدود 2 ساعت تلاش کردم که لپتاپم رو درست کنم، متاسفانه موفق نشدم و به خاطر همین هم نتونستم فایلی رو که آماده کرده بودم براتون بیارم. الانم که میخوام این فایلی رو که آقای حریری روی این فلش داره که مال دیروز اینجا باز کنم، یا فلش ایشون اشکال داره یا این لپتاپی که دست منه که من یادم رفته شاید بعضی از کاراش نمیدونم، که فعلا اینم نمیتونم. این صفحه هم که شما میبینید اینطوری باز شده به خاطر دیتا پروژکتوره و این تنظیمی که نرم افزار نور کرده که نمیتونه با دیتا پروژکتور خودش رو هماهنگ بکنه. در نتیجه وضعیت فعلا اینه که ما فعلا اسلاید روز گذشته رو من میخواستم بیارم که بعضی چیزا رو از روی اون بگم به شما، که حالا اون که فعلا فلش آقای حریری رو نمیتونم باز کنم و اینم فعلا نسبه هست، ولی من بحث رو میگم. حالا دیگه شما هرچی از بحث که من میگم متوجه شدید شدید دیگه، چون بحث رو من خودم میدونم چی میخوام بگم، فوش این اسلاید ها نمیدونن چی کار باید کرد. به هر حال امروز فعلا روز مشکلات نرم افزاری ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم همونطوری که در جلسات گذشته توضیح دادیم، بحث ما در ادله‌ای بود که بر حجیت مطلق زن اقامه شده. اثری نداره، چون این کاری که باید انجام بده نمیده، این ربطی به فکر نمیگم چیز باشه، این باید اون پاپ آپش بیاد بالا که نمیاد، و وقت چون این نرم افزارهای نوربازه که حالا رفته این نرم افزارها هر کدومشون یک گوشه‌ای، این یکی پاپا به شما خواب مال شما اشکال داشت، حالا این هم الان پاپا بهش رفت دیگه، حالا با تو پلیش خواب این هم هست کجا
حالا
اصول که نوشته
اسلام 92
خب این مال کیه؟ این مال خودته؟
نه
92 این 92 این هم تا جلسه 10 هست که توش، جلسه 11 هم نداره، تازه دیروز هم نداری که توش هم نداره. حالا برای خالی نبودن عریضه باید چی؟
یه توش هم دارم
ولش من نمیخوایم را کنید. حالا من این مقداریش که از این اسلاید پریروز ظاهرم اب ندار، حالا اون مقداری که از این اسلاید میشه، البته اینم اگر الان این کامپیوتر به هم نریزه خوبه. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که حالا مستحضرید تو بحثای گذشته گفتیم، ما در این بحث حالا بعد از مقدمات که دیگه مقدمات رو دیگه بس نمیگم بلدید دیگه، به ادله حجیت زن فی نفسه پرداختیم. دلیل اول رو که وجوب دفع ضرر مضمون بود، قبل از در واقع تعطیلات حج ما بحث کرده بودیم. دلیل دوم که قبح ترجیح مرجوح بود رو جلسات گذشته دو جلسه قبل صحبت کردیم و دیدیم که مرحوم شیخ اشکالی که کردیم بود که این دلیل در واقع وقتی قابل استناد خواهد بود که ما مقدمات دلیل انسداد رو بپذیریم. تا وقتی مقدمات دلیل انسداد رو نپذیریم، این دلیل کارایی نخواهد داشت. چرا که فرمود مرحوم شیخ قبح ترجیح مرجوح در صورتی است که غرض مولا تعلق گرفته باشه به واقع یک، و امکان احتیاط نباشه دو. فرمود اگر غرض مولا به واقع تعلق نگرفت یا احتیاط ممکن بود، در اون صورت دیگه این بحث مطرح نخواهد شد. مثالی که زد مرحوم شیخ این بود که اگر مولا امر کرد که بروید بغداد و ما رفتیم و در میانه راه به دوراهی رسیدیم که یکی از این دوراه به بغداد میرفت و دیگری از بغداد دور میشد، اینجا ما اون راهی رو که ظن به این داریم که به بغداد میره باید انتخاب کنیم. چرا؟ چون غرض مولا تعلق گرفته به واقع که ما بریم بغداد، راه براش هیچ اهمیتی نداره و امکان احتیاط هم نیست، ما نمیتونیم از هر دو راه بریم. اینجا ترجیح مرجوح قبیح و باید راجح رو ترجیح بدیم. اما اگر غرض مولا تعلق نگرفت به واقع یا احتیاط ممکن بود، در این صورت دیگه این بحث پیش نمیاد. کجا غرض ما مولا تعلق نگرفته به واقع؟ مرحوم شیخ فرمود در موارد شک در اصل تکلیف که براءت جاری میشه، اینجا غرض مولا به واقع تعلق نگرفته. یه سوالی رو یکی از دوستان مطرح کرد، البته من در جلسه دیروز توضیح داده بودم، دوباره تذکر میدم. مقصود مرحوم شیخ اینه، ایشون میفرماد ما از ادله براءت، حالا چه براءت عقلی قبح عقاب بلا بیان، چه براءت شرعی رفع ما لا یعلمون، این معنا رو استفاده میکنیم که اول و در واقع تکلیفی باشه، اگر ما بیانی نسبت به اون نداشته باشیم، براءت عقلی، یا علم نسبت به اون نداشته باشیم، براءت شرعی، در این صورت در قبال اون تکلیف مسئولیتی نداریم. مرحوم شیخ می فرمان معنای این براءت اینه که ما غرض مولا در موارد شک در تکلیف تعلق به واقع نگرفته، به همین دلیل ولو در واقع تکلیفی باشه ما مسئولیتی در قبالش نداریم. اگر غرض مولا تعلق گرفته بود در موارد شک در تکلیف به واقع، در اون صورت ما نمیتونستیم براءت جاری کنیم، چون براءت که نمیگه در واقع تکلیفی نیست، میگه ولو باشه شما مسئولیت نداری. اگر غرض تعلق گرفته به واقع، ما نمیتونیم اونجا براعت جاری کنیم. پس این که میتونیم براعت جاری کنیم دلیل بر اینه که غرض مولا تعلق به واقع در موارد شک در تکلیف نگرفت. همین دارم توضیح میدم دیگه، همین که گفته براعت جاری کنید دیگه. شیخ میگه همین که گفته در موارد شک در تکلیف براعت جاری کنید، معناش اینه که غرض من به واقع تعلق نگرفته. این معناش اینه، ظاهرن براعت شرعی و پیغمبر از نایه خدا گفته، از نایه من و شما نگفته. رفع اعمال های علمون ظاهرن از نایه خدا. بعد براعت عقلی هم ظاهرن هر چی که عقل بگه میگیم شرع میگه، از اون باب دیگه. و الا نه این که حالا عقل میگه به خلاف شرع، اون که به درد میخوره. براعت عقلی هم حالا از این ما بحثش بعدن میکنیم. براعت عقلی هم که ما میگیم حجت با فرض این که حکم عقل کاشف از حکم شرع باشه، و الا صرفا عقل بگه خلاف شرع که ارزشی برای ما نداره. و اون توی اون بحث خود ما میگیم دیگه، حالا بعدن میرسیم. مقابل قائلین به براعت عقلی مرحوم شهید سعد قرار میگیره که قائل به حق و طاعه است، ایشون براعت عقلی رو قبول نداره. مقابل قائلین به براعت شرعی که همه اصولی ها هستند، حتی خود شهید سعد هم در دایره اینها قرار داره، اخباری ها قرار میگیره که اونها قائل به براعت شرعی نیستند و قائلند به احتیاط شرعی. اونها معتقدند در موارد شک در تکلیف باید احتیاط کرد به ادله‌ای که در رسائل هم خوندید، حالا بعدن هم دوباره ما بحثش میکنیم. ولی برابر مبنایی که اصولی ها دارن، که حالا اونیش که محل اختلاف مثلا البته در زمان شیخ که نبوده، بعد از شیخ پیدا شده، براعت عقلیه. اما براعت شرعی دیگه مورد اتفاق همه اصولی هاست، همه قبول دارن که بعد در موارد شک در تکلیف براعت شرعی جاری میشه. شیخ میفرماد اجرا این که شارع اجازه داده در موارد شک در تکلیف ما براعت جاری کنیم، خودش معناش اینه که شارع غرضش تعلق به واقع نگرفته. نه دیروز توضیح دادم، ایشون میگه که اگر غرض مولا به واقع تعلق نگرفت، خب براعت جاری میشه. وقتی براعت جاری میشه دیگه ما اصلا بحث ترجیح راجح و ترجیح مرجوح نداریم که حالا شما بگید که آقا در جایی که من احتمال وجوب میدم و احتمال وجوب مثلا برای من ترجیح داره، ظن به این دارم، و در مقابلش مثلا احتمال عدم وجوب رو وهم دارم، حتما باید احتمال وجوب رو عکس کنم. چرا؟ چون اگر بخوام اون طرف رو بگیرم ترجیح مرجوحه و ترجیح مرجوح قبیحه. شیخ میگه خب اینجا ما براعت جاری میکنیم، میگیم شما نمیدونیم که آیا تکلیفی اینجا داریم یا نداریم، براعت جاری میکنیم. براعت شرعی رفع مالا یعلم، براعت عقلی قفه قابلا بیا، براعت حجت. یعنی میگه ما نیاز نداریم دیگه اینجا حتما بگیم در واقع واجب هست یا واجب نیست. میگیم چه در واقع چنین تکلیف باشه چه نباشه، ما مسئولیتی نداریم، براعت جاری. شیخ میگه بله، اگر شما بگی در موارد زن اجراء براعت ممکن نیست، اون موقع این بحث معنادار میشه که بله حالا که اجراء براعت ممکن نیست، یا من باید جانب وجوب رو بگیرم یا عدم وجوب، اون موقع این بحث معنادار میشه. بعد میگه این که شما بگی در موارد زن اجراء براعت ممکن نیست، این در صورتی معناداره که شما دلیل انسداد رو بپذیرید که حالا توضیح میدید. میگه بنابراین این دلیل قبح ترجیح مرجوح دلیل مستقلی نیست، برمیگرده به دلیل انسداد، که اگه ما دلیل انسداد رو بپذیریم خودش دلیل بر حجیت مطلق ظنه، دیگه نیازی به قبح ترجیح مرجوح نداریم. این نکته رو توجه داشته باشید. ببینید وقتی ما میخواییم ببینیم یک دلیلی آیا دلیل بر یک مطلب هست یا نه، باید فرض کنیم که اگر این دلیل بود و هیچ دلیل دیگری نبود آیا این مطلب رو ثابت میکرد یا نه. یعنی اگر ما نه بحث وجوب دفع ضرر مظنون رو داشتیم، نه تبعیض در احتیاط رو داشتیم و نه انسداد رو، هیچ کدوم رو نداشتیم، فقط ما بودیم و قبح ترجیح مرجوح، آیا این ثابت میکرد حجیت مطلق ظن رو؟ اگر ثابت میکرد این میشه دلیل. شیخ میگه نه این نمیتونه ثابت کنه، این در صورتی میتونه ثابت کنه که دلیل انسداد رو بپذیریم. پس خودش واقعا دلیل نیست، دلیل واقعی همون دلیل انسداد میشه که اگه اونو بپذیریم حجیت مطلق ظن ثابت شده، دیگه نیازی به قبح ترجیح مرجوح نخواهیم داشت. شیخ میفهمد در موارد شک در مکلفون به هم ما احتیاط میکنیم ولو غرض مولا تعلق گرفته باشه به واقع، ما احتیاط میکنیم. اینجا هم باز بحث ترجیح مرجوح یا راجح مطرح نمیشه، چون ما بدون اینکه راجح یا مرجوح رو ترجیح بدیم در مقام عمل احتیاط میکنیم. البته شیخ توضیح داد در اون نقدی که بر اشکال دیگری که کرده بودن بر این استدلال فرمود که احتیاط به این معنا نیست که ما بنا رو بگذاریم بر وجوب، فرمود این خلاف احتیاطه. دیروز توضیح دادیم، ایشون فرمود اگر حتی من ظن به وجوب دارم بنا رو بگذارم بر وجوب، با فرض اینکه هنوز دلیلی بر حجیت چنین ظنی وجود نداره، این خلاف احتیاطه. توضیح دادم چون این در واقع احتمال بدعت درش پیدا میشه، چون شما چیزی رو که معلوم نیست داخل شریعت باشه ممکنه داخل شریعت کرده باشه، چون این احتمال شیخ میگه این خلاف احتیاطه. یه احتیاط که ما میگیم اینه که شما در مقام عمل از باب این که احتمال داره واجبه انجامش بدی، نه از باب این که حتما واجبه. نه، اگه بنا رو بگذاری که حتما واجبه این خلاف احتیاط. خب این دلیل دوم بود، دیروز توضیحش داده بودیم، عرض کردم برای این نکته اشاره کردم. دلیل سوم تبعیض در احتیاطه. تبعیض در احتیاط رو من دیروز توضیح دادم خدمت شما، البته اگر امروز حالا این عبارتهای شیخ اینجا با این شکلی که میاد نمیدونم شما چه مقدارش بتونید ببینید، چون حالا یه تیکه صدر عبارتها نمیاد. من اسلایدهای جدید اینا رو گذاشته بودم، تو این اسلاید که الان نشون داده نیست، اینا مال پریروز نیست، تو دیروز بود ولی امروز نیست، مال پریروز نیست. این دلیل رو، دلیل سوم رو شیخ نقل میکنه در رسائل از استاد خودش که اسم استادش رو نمیبره، استاد شیخ شریف العلماء مازندرانی است، از استادش که استاد شیخ مرحوم طباطبایی صاحب کتاب معروف ریاضه. مرحوم طباطبایی یک استدلالی رو مطرح کرده که البته من دیروز توضیح دادم، الان دوباره توضیح میدم. این استدلال در زمانی که صاحب ریاض مرحوم طباطبایی این استدلال رو مطرح کرده، این نامی که من به کار بردم در اون زمان شناخته شده نبوده، یعنی در زمانی که صاحب ریاض این استدلال رو گفته اصطلاح تبعیض در احتیاط در علم اصول وجود نداشته، این اصطلاح بعدها در علم اصول پیدا شد. به همین دلیلم شیخ تعبیر به تبعیض در احتیاط نمی کنه، ولی اون چه که مرحوم صاحب ریاض فرموده در واقع چیزی است که متأخرین بهش میگن تبعیض در احتیاط. فرمایش مرحوم صاحب ریاض رو دیروز توضیح دادم، ایشون اینطور فرموده، فرموده با وقتی که مواردی رو که نسبت به اونها یقین نسبت به احکام شرعی نداریم یا حجت خاصی نسبت به احکام شرعی در اونها نداریم در نظر بگیریم، تو این موارد قطعاً یک مواردی در واقع وجود داره که در اونجاها تکلیف هست. من دیروز عرض کردم مثلا فرض کنید 1000 مورد هست که ما در اونجا یقین به حکم شرعی نداریم، دلیل خاصی هم که حجیتش به صورت خاص برای ما ثابت شده باشه نداریم، که اصطلاحاً بهش میگن علمی یقین نداریم، بهش میگن علم. دلیل خاص که حجیتش به صورت خاص ثابت شده باشه بهش میگیم علمی، که در اون مقدمه اول دلیل انسداد این اصطلاح رو شیخ به کار میبره. یعنی اگر مواردی رو که نه در اونها علم داریم و نه علمی در نظر بگیریم، خب فرض کنید مثلا این موارد 1000 مورده، مرحوم صاحب ریاض میفرماین ما نسبت به این 1000 مورد که نه علم داریم یعنی یقین و نه علمی یعنی ظن خاصی که دلیل بر حجیتش به صورت خاص باشه، این موارد حالت ما نسبت به اون تکلیف یا ظن یا شک به معنای تساوی طرفینه و یا وهمه. صاحب ریاض می‌فرمایند در بین این 1000 تکلیف، 1000 تکلیف محتمل، 1000 تکلیفی که ما نمیدونیم واقعا وجود دارن یا نه، قطعا مواردی است که تکلیف وجود داره. یعنی مثلا فرض کنید یقینا توی این 1000 مورد 100 مورد هست که تکلیف وجود داره، واقعا اونجایی که احتمال میدیم واجبه واجبه و اونجایی که احتمال میدیم حرامه حرامه واقعا. خب یه راه اینه که ما بیایم در تمام این موارد احتیاط کنیم، چون یقینا بعضی از اینها مطابق با واقعه، بیایم در تمامش احتیاط کنیم. صاحب ریاض میفرمایند احتیاط در تمام مواردی که ما علم و علمی نداریم موجب عسر و حرج و شارع عسر و حرج رو نفی کرده. خب از یک طرف عسر و حرج نفی شده، از طرف دیگه ما میدونیم یه تکالیفی هست که اگر ما همه این موارد رو بهش اعتنا نکنیم، برخی از تکالیف شارع رو بهش اعتنا نکردیم. راه چیه؟ صاحب ریاض میفرمان راه اینه که ما در بعضی موارد احتیاط کنیم. کجا احتیاط کنیم؟ ایشون میگه خب از این 3 مورد، موارد وهم، موارد شک به معنای متفاوت طرفین و موارد زن، اونی که از همه احتمالش بیشتره کدومه؟ مورد زنه. ما اونجا احتیاط میکنیم، در مظنونات احتیاط میکنیم، مشکوکات به معنای متفاوت طرفین و موهومات رو میگذاریم کنار. اون موقع نه عسر و حرج پیدا میکنیم نه مشکلی با اون علم اجمالی که داریم که یقیناً 100 تا از این 1000 تا مطابق با واقعه یه تکلیفی اونجا هست پیدا میکنیم. این راه حلی است که مرحوم صاحب ریاض میگه. خب معنای این حرفی میشه که بس در مواردی که ما ظن به تکلیف داریم باید به ظن خودمون از باب احتیاط عمل کنیم. پس این احتیاط در واقع همونطوری که عرض کردم احتیاط تام نیست، چون احتیاط تام اینه که من در تمام موارد در همه این 1000 مورد احتیاط کنم. نه، من در همش احتیاط نمی کنم، در بعضش که به اصطلاح مظنونات باشه احتیاط می کنم. به این اصطلاحا میگن تبعیض در احتیاط، که ما در بعضی موارد احتیاط کنیم، در بعضی موارد احتیاط نکنیم. معلوم هم شاید ممکن ولی اون دیگه در حد علم اجمالی نیست، اون در حد شک بدویه. علم اجمالی من اینه که در بین این هزار تا 100 تاش تکلیف واقعیه. من در موارد مشکوک که احتیاط بکنم، که مثلا موارد مشکوک فرض کنید 300 تاست، بیش از موارد که من یقین دارم، صاحب ریاض میفرماد دیگه علم اجمالی نسبت به بقیه ندارم. اما چرا تو این 300 تا احتیاط کنم توی اون 700 تا احتیاط نکنم؟ صاحب ریاض میگه به خاطر اینکه اینا ظن بهش دارم، اونا شک متصابت طرفین یا وهم دارم. خب چرا تو همش احتیاط نکنم؟ صاحب ریاض میگه برای اینکه عسر و حرج پیش میاد. ما جمع میکنیم بین عسر و حرج که نفی شده در اسلام و اون تکالیف واقعی که میدونیم بر ما ثابته، علم اجمالی داریم نسبت به اون از این طریق که میایم میگیم در بعضی موارد احتیاط کنیم. مرحوم شیخ در نقد این بیان میفرماد این بیان در واقع برمیگرده به دلیل انسداد، که البته میگه وقتی ما دلیل انسداد رو براتون توضیح بدیم شما متوجه میشید که این برمیگرده به اون. یا الان معلوم نیست که چرا ما اینو میگیم، ولی حالا وقتی دلیل انسداد رو توضیح دادیم این برمیگرده به اون. بعد حالا برای این که بالاخره شیخ حالا ما بعض وقتای شوخی رو میکنیم، میگه بالاخره حالا یک سنگی هم انداخته باشه به سمت استاد خودش که حق استادش رو ادا کرده باشه، یه اشکالی هم میکنه غیر از این اشکال. و اون اینه، میگه آقا شما میگی فقط در موارد مزن ما احتیاط میکنیم، در مزنونات احتیاط میکنیم، ما میگیم مشکوکات به معنای متصابت طرفه اینم شما احتیاط کن. چرا؟ شیخ میگه برای اینکه مشکوکات به معنای متصابت طرفه این تعدادشون زیاد نیست که احتیاط در اونها موجب عسر و حرج باشه. شما مشکلت عسر و حرج بود دیگه، یعنی به اندازه ای که عسر و حرج پیش نیاد احتیاط کن. حالا اون مقداری که عسر و حرج پیش نمیاد فقط این نیست که شما به مزنونات عمل کنی، مشکوکات متصابت طرف این رو هم درش احتیاط کنی، اینجا هم عسر و حرج پیش نمیاد. این فرمایش شیخه. حالا گفت این سخن بگذار تا وقت دیگر، فعلا ما نقل فرمایش شیخ رو میکنیم. حالا بعد دلیل انسداد که در واقع مادر این دوتا دلیله توضیح میدیم، اون وقت در ذیلش بعضی از این مطالب رو توضیح خواهیم داد. اما دلیل انسداد، دلیل انسداد که شیخ رضوان الله علیه تو رسائل مطرح میکنه، چند مقدمه میگه شیخ، البته بعد یکی که این مقدمات رو توضیح میده و بعد نتیجه میگه که اگر این مقدمات رو پذیرفتیم 1 2 3 4 نتیجه این میشود که مطلق ظن حجت. اینا رو اصطلاحا بهش میگن مقدمات دلیل انسداد. شیخ یه تقریری داره در دلیل انسداد که الان انشالله اگر وقت اجازه بده توضیح میده. مرحوم آخوند رضوان الله علیه یک کمی متفاوته با شیخ دلیل انسداد رو تقریر میکنه، که حالا اون رو هم بعد توضیح میدیم و چرا آخوند تغییر میده دلیل انسداد. اما بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه که عرض کردم، حالا این دیگه هر مقدارش اینجا قابل رویت باشه، این عبارتهای رسائله. اولین مقدمه ای که مرحوم شیخ میفرماد که در واقع به خاطر همین مقدمه هم این دلیل معروف شده به دلیل انسداد، اینه که باب علم یعنی یقین و علمی یعنی ظن خاصی که دلیل خاصی بر خود جیتش به صورت یقینی داریم، در معظم مسائل فقهی بسته است. اولین مقدمه دلیل انصداد که اصلا خود دلیل انصداد اسمش هم از همین مقدمه گرفته، همینه، انصداد باب علم و علمی در معظم مسائل فقهی. یعنی مثلا اگر کل مسائلی که ما در فقه با اون مواجه هستیم، فرض کنید مثلا 10,000 مسئله باشه، در معظم اینها مثلا در 9,000 تاش ما نه یقین داریم نه دلیل خاصی که به صورت یقینی حجت باشه، یعنی نه علم داریم نه علمی. یعنی مثلا حالا فرض کنید یه دونه رساله عملیه رو در نظر بگیری تو همه ابواب فقه، مثلا 10,000 تا مسئله توش باشه، من نمیدونم الان یه دونه رساله به صورت متعارف چند تا مسئله توشه، چون ما الان تو استفتاءاتمون نزدیک 2500 تا مسئله رو که جواب دادیم، فکر نمیکنم هنوز 1/3 مسائل فقهی یک متعارف رو هم جواب داده باشه، نزدیک 10,000 تا باید باشه. الان هم با مسائل جدید بیشتر از این میشه. دلیل مقدمه اول میگه آقا از این 10,000 تا مسئله ای که الان شما اینجا میبینی، تو 1,000 تاش مثلا ما یقین داریم، یعنی علم، یا دلیل خاصی که اون دلیل خاص به صورت یقینی حجته، یعنی علمی. 9,000 تای دیگرش نه علم داریم نه علمی. این اولین مقدمه، انصداد باب علم و علمی در معظم مسائل فقهی. مقدمه دوم، این 9,000 تایی که ما علم نداریم علمی هم نداریم چیکار کنیم؟ بگیم خب ما که نه علم داریم نه علمی، پس بی خیال، کاری نداریم به اون 9,000 تا. مرحوم شیخ در مقدمه دوم میفرمان ما نمیتونیم بیاییم اون 9,000 تا رو مهمل بگذاریم، بگیم آقا ما که اینجا علم و علمی نداریم پس هیچی، ما اصلا به اینا کاری نداریم، برای ما مهم نیست، شارع هر حکمی کرده کرده باشه، ما که علم نداریم ما که علمی نداریم پس ما به اینا اعتنا نمی کنیم. شیخ میگه اینطوری کردن مثل این میمونه که ما جز بچه ها باشیم که تکلیف نداریم، یا بلکه بدتر از اون مثل بهائم باشیم، چارپایان باشیم، یا از آدمیت اصلا خارج میشیم که فقط بخوایم به موارد علم و علمی اکتفا کنیم و دیگه ما بقی رو اصلا بهش اعتنا نکنیم. خب این تو این 9,000 تا، این مقدمه دوم بود که جایز نیست ما این 9,000 تا رو مهمل بگذاریم. حالا تو این 9,000 تا که ما نمیتونیم مهملش بگذاریم طبق مقدمه دوم، علم هم که نداریم علمی هم که نداریم طبق مقدمه اول، حالا چه کار کنیم؟ ما بیاییم تو اینا مثلا احتیاط بکنیم، بگیم خب بالاخره تو این 9,000 تا یه 1,000 تایش حتما مطابق با واقع تکلیفی هست، پس من علم اجمالی دارم، حالا که علم اجمالی دارم تو 9,000 تاش همش احتیاط میکنم. یا نه بیایم بگیم در هر موردی ما به یه اصل متناسب با اون مورد مراجعه میکنیم، مثلا نگاه میکنیم اینیم اینجا شک در تکلیف، در شک در تکلیف براحت جاری میکنیم، اینجا شک در مکلفون به، در شک در مکلفون به احتیاط میکنیم، اینجا حالت سابقه داره حالت سابقهش یقینیه اینش مشکوکه. مثلا ما میدونیم فرض کنید که در زمان حضور معصوم علیه السلام نماز جمعه واجب تعیینیه، شک داریم در زمان غیبت هم واجب تعیینیه یا نه، اونجا میایم استصحاب میکنیم، اینجوری درست میکنیم. توی این 9,000 تا یه جایی به براعت تمسک میکنیم، یه جایی به احتیاط، یه جایی به استصحاب، به تناسب مورد. مرحوم شیخ میفرمان مقدمه سوم انسداد اینه که ما نمیتونیم این کارو بکنیم، نمیتوانیم در تمام موارد احتیاط کنیم، نمیتوانیم در هر موردی به اصلی که متناسب با اون مورد مراجعه کنیم، نمیتونیم هم اینجا بگیم خب حالا ما یه مجتهد نمیدونیم با این 9000 تا چی کار کنیم، ولی تو رساله های عملیه بقیه مجتهدین فتوا دادن اینجا دیگه، حالا اونا از یه جایی بالاخره به این فتاوا رسیدن، ما میریم به رساله های اونا مراجعه میکنیم، خودمون نتونستیم فتوا بدیم تو این 9000 تا میریم به اونا مراجعه میکنیم. مقدمه سوم میگه نه خیر آقا، شما نمیتونی در همه موارد احتیاط کنی. حالا توضیح مقدمه رو بعد شیخ میده که چراها، فقط اصل مقدمه، نمیتونی در هر مورد به اصل متناسب با اون مورد مراجعه کنی، نمیتونی اونجا بری به فتاوای دیگران مراجعه کنی، بگه آقا ما از این رساله عملیه 10000 مسئله ای 1000 تاشو علم و علمی داریم، 9000 تای دیگر من که نتونستم یقین پیدا کنم یا دلیل خاص، مراجعه میکنم به رساله های عملیه دیگران. شیخ میگه ما نمی، این مقدمه سوم میگه نمیشه. خب حالا که در معظم مسائل فقهی من علم و علمی ندارم، مقدمه اول، نمیتوانم اون موارد رو مهمل بگذارم، چون اون موقع مثل بچه ها یا مثل بهائم خواهم بود، مقدمه دوم، نمیتونم در تمام موارد احتیاط کنم یا به اصل متناسب با مورد، اصل عملی متناسب با مورد مراجعه کنم یا برم از یکی دیگه تقلید کنم، چون فرض اینه من مجتهدم، من به عنوان مجتهد داریم الان بحث میکنیم، چون میدونیم از اول گفتیم که اصول بحثش مربوط به تأمین حجت برای فقه، در واقع ابزار برای مجتهد، اصل بحث اصول برای مجتهد هست دیگه. خب وقتی این شد که معظم مسائل فقهی من علم و علمی ندارم، نمیتونم اعتنا نکنم، نمیتونم به اصول عملیه در هر مورد مراجعه کنم، احتیاط نمیتونم بکنم، نمیتونم اونجا تقلید کنم، بس من چیکار کنم بالاخره؟ حالا که اینطوری شد، در این فرض شما چاره ای نداری، هر جایی که ظنی پیدا کردی به ظن خودت عمل کن و مواردی که شک داری یا وهم داری اونا رو حالا یا به اصول عملیه یا به چیز دیگری رها کن، اونا رو به اعتنا نکن، ولی در موارد ظنت به ظن خودت عمل کن. شیخ میگه به این میگن دلیل انسداد، که نتیجهش حجیت ظن با این توضیحاتی که دادیم. البته عرض کردم این الان فقط تصویر کلی مقدماته، بعد شیخ وارد میشه در یکیه که این مقدمات، این که میگن باب علم و علمی منصده چرا؟ آیا هست یا نیست؟ این که ما نمیتونیم معظم مسائل فقهی رو بی اعتناع به نسبت بهش باشیم چرا؟ این که نمیتونیم در همه موارد احتیاط کنیم، نمیتونیم در هر موردی به اصل عملی متناسب با اون مورد مراجعه کنیم، نمیتونیم تقلید کنیم چرا؟ بعد اینا رو که توضیح میدن و وقت معلوم میشه که آیا نتیجه قابل قبول هست یا نه. بعد خود نتیجه هم دو تا در واقع فرض داره که حالا بعد توضیح میدیم. یک فرض اینه که ما بگیم وقتی این مقدمات تمام شد نتیجه میگیریم که شارع برای ما در این فرض زن رو حجت قرار داده، یک نحوه استدلال نتیجه گیری اینه که بگیم وقتی این مقدمات تموم شد عقل ما میگه حالا که تو بدبخت در این وضعیت قرار گرفتی با این مقدمات، پس زن برای تو حجته. همونجوری که در حالت عادی من میگفتم قطع برای تو حجته. حالا میرسیم دیگه، اگر کسی بگه ما در معظم ابواب فقهی علم و علمی نداریم، به این آدمی که اینو میگه میگن قائل به انسداد، و قائلین به انسداد مثل مرحوم میرزای قمی قائلن به حجیت مطلق زن. تمام بحث انسداد در واقع تو مقدمه اولشه، مقدمات بعدی خیلی اهمیتی نداره، چون اگر شما بپذیری در معظم مسائل فقهی باب علم و علمی منصده، دیگه چاره ای نداری جز این که بالاخره یه جوری زن و حجتش کنی بالاخره، چون اون چاره نمیمونه. همه یه بحث تو اینجاست. به همین دلیل میگن آقا مثلا اونایی که قائلن به انسداد، قائلن به حجیت مطلق زن مثل میرزای قمی، و اونایی که قائل به انسداد نیستن که اکثریت اصولی ها به خصوص بعد از شیخه، اینا دیگه قائل به حجیت مطلق زن نیستن. همه بحث در واقع هم مقدمه اوله، اصلی ترین قسمت بحث. بله، چون قائل به انسداد نیست. نه، شیخ گفت که ناقل الکفر که کافر نیست که. شیخ میگه اونا میگن، مثل اون که میگفت اینا میگن اشهد ان علی ام ولی الله، ما اون که نمیگه، شیخ که نگفته اینو، این اول کلامه. این شیخ میگه این دلیل انسداد اینه، نمیگه دلیل درسته که، خود شیخ رد میکنه. و چون شیخ رد کرده، بعد از شیخ دیگه همه رد کردن دیگه، و ردی که بعد از شیخ شده همش هم حرف شیخه. به همین دلیل دیگه انقدر این مسئله مثلا جز واضحات علم و اصول شده که دیگه حالا تو سطح حوزه هم باب انسداد رو نمیخونن، میگن آقا این مسئله معلومه که باب علم و علمی منصد نیست، چون معلومه دیگه نمیخونن. ولی حالا همچین خیلی هم معلوم نیست، بعد بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.